سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز شما.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب مدت زیادی است که ویروس کرونا جهان را درگیر کرده و افغانستان هم طبیعتاً درگیر این ویروس و بیماری کووید 19 بوده. مسائل مختلفی مطرح شده و مطرح میشه در رابطه با مقابله با بیماری، درمانش و واکسیناسیونی که باید انجام شود، وقایعی که باید انجام شود. خب این بحثا خیلی مطرح میشه، اما از وضعیت کادر درمان کووید 19 در افغانستان کمتر بحث مطرح میشه و کمتر صحبت میشه. میخوایم که از شما در ارتباط با وضعیت کادر درمان کووید 19 در افغانستان بپرسیم و ای که برامو بگوین که چه امکاناتی در اختیار شماست.
تشکر. نهاتر که شما میفهمین که تمام دنیا از موج اول کرونا درس خوبی گرفتن به خاطر مبارزه با موج دوم سیاه. افغانستان هم کشوری که با این ویروس درگیر بودن و ما از موج اول زمانی که بدر آمدیم تلاش صورت گرفت تا کادر بیشتری در این راستا آموزش ببینند، که خوشبختانه از طرف WHO و از طرف سازمان‌های دیگه خصوصی و بین المللی در افغانستان کورس‌های دایر شد که اکثر کادرهای موجود در داخل شفاخانه و بیرون از شفاخانه را مورد آموزش قرار دادند، که از او جمله ما فعلا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و سه شفاخانه دیگه که مختص به کووید 19 در شهر کابل خدمت میکنند، در اینجا ما به قدر کافی از کادرهایی که آموزش دیدن در بخش کووید 19 چی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان اونا مصروف خدمت به مریضا هستند. مشکلی که همیش سر و صدا از او جب میخیزه، یعنی مشکل ایجاد میشه که از نبود منابع شکایت دارن. طبعا شما میفهمین که هند با او بزرگی چند وقت پیش با کمبود شدید اکسیژن مواجه شدند، که حتی قرار شد از افغانستان هم یک مقدار بالون اکسیژن اوجا کمک شود، که در آخرا دیده شد که اوجا وقتات کم شد و نشد که کمک بره به اوجه. لیکن ما آمادگی کامل و یک تعداد از مریضایی که نظر و نفوس مد نظر گرفته شده داریم، لیکن از اینکه اگر بیشتر شود، این تمام مردم مصاب بسازه و تعداد وقات مزیر شود، احتمالا با مشکل مواجه شد. هنوز ما موفق هستیم، با مشکل مواجه نیستیم. در حدود 7 مرکز تولید اکسیژن در کابل فعالیت دارند و در حدود تقریبا چند شفاخانه است که خود ماشینای اکسیژن دارند و ما فعلا وضعیت ما خوب است.
بله آقای دکتر، خطراتی که برای کادر درمانی کووید 19 وجود داره در مقایسه با بقیه بیماری ها طبیعتا بیشتر هست. شانس مصاب شدن کادر درمانی با بیماری کووید 19 وجود داره و این مسئله میتونه خانواده اینا رو درگیر بکنه و خیلی از مشکلات را ایجاد بکنه. برای مسئولیت و حفاظت از کادر درمانی چه تدابیر سنجیده شده؟
تشکر. ما تلاش زیاد کردیم که به خاطر حفاظت از کادر درمانی خود موارد را مد نظر بگیریم که مسئولیت از آن خیلی بلند باشه. برای فعلا ما خصوصا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان که فعلا ما عرضه خدمات سی میکنیم و بقیه شفاخانه ما به مقدار کافی از مواد یا ملزمه طبی که خود کادر درمانی را وقایه بکنن در دسترس داریم. هنوز طور به یک مورد مواجه نشدیم که تعداد کادر درمانی ما که مصاب به ویروس کرونا شده باشه بیشتر باشند. تنها دکترای مثال مصاب به ویروس شدن و متاسفانه جان شیرین خود از دست دادن، کنا در کلینیکای شخصی مصروف خدمات غیر از کووید بودند. مثال دکترای داخلی عمومی بودند که اونا چند دکتری را که ما داریم ارقامش استادای پانسون بودند، کنا تنها لکچرر بودن، یعنی درس می دادن، اونها مصاب شدن و جان شیرین خود از دست دادن. در کل وضعیت کادر درمانی ما فعلا خوب است. به این که ما مسئولیت کادر درمانی خود در اولویت کار خود قرار دادیم و به قدر کافی مواد داریم که تا اونا وقایع شد.
بله دکتر سوید، مجروح از کمبود اکسیژن گفته و اینکه اگه تعداد بیماران زیاد شود نمیتونن اکسیژن مورد نیاز بیماران را در داخل افغانستان تأمین بکنن. به صورت کلی وضعیت افغانستان برای تأمین امکانات برای مراقبت از بیماران کووید 19 چطور ارزیابی میکنین؟
ببینین دکتر سوید مشروع وزیر محترم سعدامی ما این سخنانشون در این ارتباط بود که اگر تعداد مریضای ما از ارقام یا از آمادگی که ما داریم بیشتر شوند ما با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. تا به فعلا ما با او تعداد مریضای نرسیدیم، با او ارقام نرسیدیم که ما با کمبود اکسیژن مواجه باشیم. در کل سخنان وزیر محترم صحت‌عامه یک هشدار به مردم بود که تا موارد وقایعی را جدی مراعات بکنه.
بله، چه توصیه‌ای برای مردم دارین آقای دکتر؟
ما اگر صدای مردم ما میشنوند رادیو شما را در افغانستان، واییست که دوستای عزیز ما در ایران میشنوند، توصیه ما به همه مردم عزیز است که باید موارد وقایوی را جدی بگیرند. پوشیدن ماسک، مراعات مسافت اجتماعی و شستن متکرر دستا از موارد هستند که باید بسیار جدی مورد نظر بگیرند. و در قدم بعدی اشخاص، افرادی که وضع اقتصاد خوب دارند، یعنی میتونن که حداقل 4 ماه 5 ماه 6 ماه به مقدار کافی مواد خوراکی دارند، به خاطر بزرگسالای خانواده کوشش کنن که خود در قرنطینه قرار بدن، که احتمال زیاد داره که سیستم و مردم هم موفق کنن.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما همچنان تشکر، یک جهان سپاس،
خدا نگهدار شما. خب ما فقط این نکته رو اضافه بکنم که زحماتی که کادر درمانی میکشن برای درمان بیماران کووید 19 در نقاط مختلف دنیا از جمله در افغانستان که امکانات هم کم هست، خب این زحمات بسیار طاقت فرساست و بسیار هم سخت هست، کار درمانی که در ارتباط با بیماران کووید 19 انجام میشه، ای که کم لطفیهای صورت میگیره، ای که امکانات بیمارستان تخریب شده، ای که حمله به دکترها صورت گرفته در شفاخانه، خب طبیعتاً بسیار کار نادرستی است. ناشی از ایست که ما نمی‌بینیم اون زحمت‌هایی رو که کشیده میشه و او رنج‌هایی رو که طبیعتاً کادر درمانی در ارتباط با درمان بیماران کووید 19 دارن تحمل می‌کنند. خب به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستید و همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این مجموعه خبری همراه ما باشید و در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را بر شما. صفحه رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرد که در آن در خصوص پرهیز از توهین و تخریب در مناظره‌های انتخاباتی تذکر جدی داده شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، در واکنش به مناظره اول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، اینستاگرام رهبر معظم انقلاب اسلامی با نقل سخنی از ایشان در پستی نوشت که هر وقتی نامزدها در مناظرات تلویزیونی روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردند، کشور به نحوی ضرر کرد. اولین مناظره انتخاباتی بین 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز شنبه برگزار شد. 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در 2 مناظره تلویزیونی دیگر نیز شرکت خواهند کرد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزای سال 1400 برگزار خواهد شد. موج سوم کرونا در افغانستان دولت این کشور را به درخواست کمک از کشورهای همسایه وادار کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت خارجه افغانستان از کشورهای همسایه خواستار کمک‌های فوری و تجهیزات صحی از جمله اکسیژن شده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان از سفیران و کنسولگری‌های این کشور در کشورهای منطقه خواست که برای جلب کمک‌های صحی تلاش کنند. آقای نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر کمبود اکسیژن جدیدترین چالش در افغانستان است و تلاش می شود که اکسیژن مورد نیاز مراکز پزشکی تامین شود، زیرا بیشتر افراد مراجعه کننده به اکسیژن نیاز دارند. در 24 ساعت گذشته 41 بیمار کرونایی در افغانستان جان باخته و 1273 تن دیگر هم به این بیماری مبتلا شدند. شمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 80,000 نفر نزدیک شده است. به دنبال گسترش موج سوم همه‌گیری، دولت افغانستان هفته گذشته مدارس و دانشگاه این کشور را برای 2 هفته تعطیل کرد. دولت همچنین تعطیلی سالن‌های عروسی و ورزشی را نیز در دستور کار قرار داده است. وزیر دارایی پیشین افغانستان اهداف استعمارگرانه را دلیل کشتارهای بی‌رحمانه در افغانستان توصیف کرد. خبرگزاری صدای افغان آوا گزارش داد که سمیناری یک روزه تحت عنوان اراده مردم و گفتگوهای صلح یا میدان جنگ از سوی حزب حرکت اسلامی ملت افغانستان در کابل برگزار شد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر دارایی افغانستان در این گردهمایی گفت که مردم افغانستان سالهاست که از جنگ و خشونت رنج میبرند و 40 سال است که مردم افغانستان به خاطر خواستهای دیگران قربانی میشوند و هنوز راه نجاتی برای آنان پیدا نشده است. ارغندیوال افزود سالهاست تلاش‌های عناصر خارجی برای از همپاشی وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان ادامه دارد و سبب به وجود آمدن گروه‌های مختلف و اختلافات داخلی و عملی شدن اهداف استعماری خارجی شده است. تلاش‌های جامعه بین‌الملل برای پایان دادن جنگ در افغانستان از مذاکرات بین طرف دولتی و طالبان به دلیل کارشکنی‌های این گروه و سنگ‌اندازی‌های آمریکا بی‌نتیجه مانده است. انفجار در پایگاه نظامیان افغانستانی در ولایت غور افغانستان چندین کشته بر جا گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برهان‌الدین پهلوی ولسوال شهرک در ولسوالی غور اعلام کرد که در انفجار در قرارگاه نیروهای پلیس در این ولسوالی 10 نظامی کشته و 4 نفر هم ناپدید شدند. هنوز از چگونگی وقوع انفجار در پایگاه نظامیان افغانستانی گزارشی منتشر نشده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد بیش از 220 عضو طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغانستانی در مناطق مختلف این کشور کشته و یا زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در عملیات نیروهای دولتی در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، وردک، لوگر، پکتیکا، دایکندی، زابل، بادخیس، هرات، غور، بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان، بدخشان و هلمند 167 نفر از طالبان کشته و 59 نفر دیگر هم زخمی شدند. نمایندگان طالبان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش امنیت و تأمین امنیت کارکنان سازمان ملل و دیپلمات‌های خارجی در افغانستان متعهد شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ژیل میشو معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش امنیت و مسئولیت این سازمان و دیبرا لاینز نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفر به قطر با شماری از اعضای تیم‌های مذاکراتی افغانستان و طالبان دیدار کردند. بر اساس بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان موسوم به یوناما، در این دیدار درباره روند صلح، کاهش خشونت و آسیب به افراد ملکی و همچنین تعهد جمعی برای کارمندان سازمان ملل جهت ارائه خدمات مصون به میلیون‌ها افغانستانی آسیب پذیر بحث و تبادل نظر شد. محمد نعیم سخنگوی طالبان اعلام کرد این گروه در دیدار با هیئت سازمان ملل به برقراری صلح در افغانستان و تأمین امنیت همه کارکنان ادارات مرتبط به سازمان ملل و دیپلمات‌ها در افغانستان متعهد شد. مذاکرات صلح افغانستان تاکنون به دلیل کارشکنی‌های طالبان بی نتیجه مانده است. شماری بر اثر انفجار مطرب هم گزاری شده در ایالت بلخ در شمال افغانستان کشته و زخمی شدند. شبکه الجزیره در خبری فوری به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که در انفجار مطرب هم گزاری شده در ایالت بلخ در شمال افغانستان شماری کشته و زخمی شدند. امین الله در صوفی عضو شورای ولایتی بلخ گفت که در این انفجار تروریستی که در مقر فرماندهی پلیس رخ داده است، فرمانده پلیس بلخ زخمی شد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ با تایید این حادثه اعلام کرد که اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا منتشر می شود. امروز در انفجاری در کابل پایتخت افغانستان نیز 3 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز شخص یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما معمولا گروه طالبان و همچنین گروه داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده می گیرند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بدون اشاره به اقدامات مخرب کشورهای غربی علیه روسیه و بلاروس درباره گسترش همکاری مسکو و مینسک ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ینس استونتربرگ دبیرکل ناتو در مصاحبه‌ای بدون اشاره به اقدامات خصمانه غرب از جمله اعمال تحریم علیه مسکو و مینسک گفت که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نگران گسترش همکاری‌های روسیه و بلاروس طی چند ماه اخیر هستند. پیش از این سرگی ناریشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه در نشست مشترک مقامات این اداره با سازمان کاگبی بلاروس اعلام کرده بود که مسکو و مینسک با اقدامات کاملا مخرب کشورهای غربی علیه روسیه و بلاروس که هدف آن آسیب رساندن به حاکمیت این دو کشور است مقابله خواهند کرد. کشورهای غربی و آمریکا با حمایت از مخالفان در بلاروس در تلاش هستند دولت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور را سرنگون کنند. و جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد راهپیمایی پرچم شهرک نشینان صهیونیست در محله بابل آمو در مجاورت مسجد الاقصا که قرار است هفته آینده برگزار شود اقدامی تجاوزکارانه است. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، داوود شهاب، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز یکشنبه در بیانیه تاکید کرد که شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست با تجاوزات و اقدامات خصمانه خود در قدس تحت حمایت مستقیم رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه می دهند. شهاب عموم فلسطینیان را به حضور گسترده در مسجد الاقصا و مقابله با شهرک نشینان در صورت برپایی راهپیمایی پرچم یا هر گونه تلاش برای تعرض به این مسجد فراخواند. عزیزان شنونده تشکر از همراهیتان. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. در ساعت 6 به وقت تهران و کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
نشرات نیمروزی رادیو دریر میشنوین. از مشهد مقدس به ساعت 4:10 رسیدیم. مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا از تو می خواهم که درود فرستی بر محمد و آل محمد و نور در چشم ظاهرم قرار دهی و بصیرت و معرفت در دینم و یقین کامل در دلم و اخلاص در عملم و سلامتی در جانم و وسعت در رزقم و شکر گذاری برای خودت تا آن هنگام که مرا زنده می داری. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله بسم الله بسم الله
سلام قرآن دوستان عزیز، سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
دلم هوای بقی دارد و غم ساده، از آ گرفته دل من ز ماتم ساده، دلم هوای بقی دارد و
ای راوی قصه های مدینه، ای زبان گویای کتاب و سنت، تو مفسر آیات وحی و نمایانگر آموزه های حیات بخش دینی، مگر میتوان مسلمان بود و به تو عشق نورزید؟ مگر میتوان به صداقت کلام تو ایمان نیاورد؟ مگر میتوان به بلندای اندیشه و سترگی دانش تو خضوع نکرد؟
سلام من به بقی و به تربت صادق، سلام من به مدینه به قربت صادق، سلام من به بقی و به تربت صادق.
خوشم زمانه که تو صبح صادقش بودی، نگاه بان نگاه دقایقش بودی، خوشان هوا که حضور تو را تنفس کرد، بدان دهان که تو تسبیح ناطقش بودی، خوشان زمین که عبور تو را به بوسن شست، تویی که راز گشای حقایقش بودی، خوشان قلم که به شاگردی تو قد خم کرد، تویی که جوهره عشق خالقش بودی، خوشا شهادت سرخی که چشم در راهش، خوشا سلاله سبزی که لایقش بودی، هنوز شش گل از این باغ مانده تا نرگس، گل ششم گل پرپر شقایقش بودی، هنوز روشنی مذهب از درخشش توست که آفتاب پس از صبح صادقش بودی.
برای صادق زهرا مدینه محزون است، دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت، که ذکر قربت لیلی حدیث مجنون است.
دوستان عزیز و ارجمند، از رادیو دری و از برنامه در وادی نور صدای ما را میشنوید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. با دلی محزون و قلبی اندوهناک برنامه امروز را آغاز میکنیم با این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند قرآن سخن خدا، کتاب خدا، وحی الهی و نازل شده از سوی اوست و آن کتاب نفوذ ناپذیری است که باطل به هیچ وجه به آن روی نمی آورد.
قرآن و عطرت.
عزیزان، قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب ساخته که با زبان خود بر ایمان و اعتقاداتش اقرار کند. به همین خاطر فرموده:
قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. به اهل کتاب بگویید به چیزی که بر ما و بر شما نازل شده ایمان آورده ایم، معبود ما و معبود شما یکیست و ما تسلیم امر او هستیم.
و نیز بر انسان واجب ساخته که زبان را در راه خیر و درست به کار ببرد. به همین خاطر فرموده:
و قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگویید.
و نیز فرموده:
لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. در بیشتر سخنان مردم خیری نیست مگر آن که دیگران را به صدقه دادن یا کار خیر دعوت می کنند و یا بین مردم آشتی برقرار می سازند.
و نیز فرموده:
و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزع بینهم. به بندگانم بگو زیباترین کلمات را در گفتگو استفاده کنند، زیرا شیطان با سخنان ناروا بینشان دشمنی و کینه ایجاد می کند.
منم قرآن، منم قرآن. مگر موجم نمی بینی؟ من آن گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم خبیر که یکی از اسماء حسنای الهی است آشنا شدیم. از شما دعوت میکنم در این بخش همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم. عزیزان، خبیر به معنای دانا و همیشه آگاه است. خداوند خبیر بر ظاهر و باطن هستی مسلط و باخبر است و این تسلط خبری وی کاملا ذاتی و عالمانه است. در آیه 14 سوره ملک خداوند می‌فرماید:
الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست، در حالی که او با خبر و آگاه است؟
بنابراین آیه خداوند لطیف باریک بین و مهربان از همه چیز آگاه و با خبر است و خبر و گزارش تمامی آفرینش لحظه به لحظه به وی میرسد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
قرآن دوستان عزیز، اسم خبیر با اسم بصیر نیز در قرآن چندین بار تکرار شده است. در قسمتی از آیه 31 فاطر خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
این الله بعباده لخبیر بصیر.
خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست.
اسم خبیر در کنار اسم بصیر به خوبی به این حقیقت اشاره می کند که هیچ ذره ای در قلمرو خلقت و هستی از احاطه نظر و علم خداوند بیرون و پوشیده نیست. همانطوری که پیش از این گفتیم خبیر هر گونه آگاهی اعم از ظاهر و باطن را شامل می شود، اما در کنار بصیر که بیشتر بر آگاهی ظاهری و جسمانی اشاره دارد، تأکیدی بر علم و آگاهی امور باطنی است. و از آنجایی که امور باطنی بر ظاهری اولویت دارد، اسم خبیر بر اسم بصیر مقدم شده است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
همراهان عزیز، خبیر به معنای مخبر به معنی خبر دهنده و آگاه کننده نیز می باشد. بدین معنا خداوند از عالم غیب همچون بهشت و جهنم و ملائکه، حسابرسی قیامت و داستانهای پیغمبران و اقوام گذشته که بر انسان نهان است خبر می دهد و خبر وی عین صدق و راستی می باشد. همچنین از مظاهر لطف خداوندی به بندگانش این است که به ایشان خبر می دهد که خداوند از باطن و نیات بندگانش آگاه است و هیچ خبری از خداوند پوشیده نیست و هیچ چیزی در ملک و ملکوتش از او پنهان نمی ماند. در آیه 16 سوره لقمان حضرت لقمان خطاب به فرزندش می فرماید:
یا بنی انها این تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله این الله لطیف خبیر.
پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیک یا بد باشد و در دل سنگی یا در گوشه ای از آسمان ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آورد. خداوند دقیق و آگاه است.
توجه به اسم خبیر باعث توجه بیشتر انسان به گفتار و رفتارش می شود. فرد مؤمن به خداوند خبیر سعی می کند که مرتکب گناه و اشتباهی نشود و همیشه در فرمان خدا باشد تا او را راضی و خوشنود نماید.
الله الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله
همراهان ارجمند، به انسانی که به خفایای درونی و نیکی‌ها و بدی‌های نفس خود آگاه است نیز خبیر می‌گویند، با این تفاوت که این علم در خصوص انسان از راه خبر گرفتن و آزمودن حاصل می‌شود و بناً ممکن است در آن خطا راه یابد، اما در مورد خداوند سراسر دانایی است. در حدیثی از امام علی ابن مسرزا علیه السلام نقل شده که فرمود: خبیر کسی است که چیزی بر او پوشیده و از نظرش پنهان نمی ماند. خبیر بودن خدا از اشیا ناشی از آزمودن و نتیجه گیری نیست، زیرا آزمودن و نتیجه گیری رسیدن از علمی به علم دیگر دو علم است و اگر این دو نبود علم و دانشی وجود نداشت، زیرا کسی که چنین باشد علم و دانشش از طریق تجربه و کسب به دست آید قبلاً جاهل بوده، در حالی که خدا از ازل به آنچه می آفریند آگاه است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان عزیز، کسی که می‌خواهد در مقام خلیفه الهی بهره فراوانی از اسم خبیر خداوند ببرد، باید این اسم را بسیار به یاد آورده و بداند که خداوند او را می‌بیند و از درونش مطلع است. چون این فردی می‌بایست معیار و میزان را خدا قرار دهد و بر اساس حق حرکت نماید، حتی اگر برخلاف میل و به ضرر خود و اطرافیانش باشد. خداوند در آیه شریفه 135 سوره مبارکه نساء می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أي کسانی که ایمان آورده اید، کاملا قیام به عدالت کنید، برای خدا شهادت دهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد، چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
همچنین مسلمان خبیر و آگاه سعی می کند که همیشه حامل و بیانگر و انتقال دهنده اخبار راست و صحیح باشد و در این حال برای هر مسئله از آگاه ترین و صادق ترین افراد خبر و مشورت می گیرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع.
سپاسگزار لطف و عنایت شما دوستان و همراهان خوب خود هستیم با برنامه در وادی نور. لطفا همچنان با ما همراه باشید.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما:
ده ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 31-38 سوره نجم با صدای استاد کامل یوسف.
اقرأ بسم ربک الذی
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 31 تا 38 سوره نجم بود با صدای استاد کامل یوسف که تقدیم شما عزیزان شد. اما اجازه بدین یک پیامک براتون بخونم از خانم زهرا سادات که از شهر هرات بر ما فرستادن و نوشتند: خوشبختی در این دنیا یک فرمول داره و آن هم عمل به دستورات قرآن هست. دقیقاً همین طور هست که شما گفتین زهرا جان عزیز، و تشکر میکنیم از پیامک خوبتان که برای ما فرستادید. امیدوار هستم که دوستان خوب شنونده تا این لحظه از برنامه ما استفاده کرده باشین. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
قرآن 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 قرآن
جاودانه، راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه با شما صحبت‌های استاد ابوالفضل علامی را مشنویم درباره آداب تلاوت قرآن کریم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. با عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان محترم، در درس امروز می‌خواهیم به این سوال پاسخ بگوییم که قرآن را ما آهسته بخوانیم یا با صدای بلند، کدام بهتر است و فضیلتش بیشتر است؟ این سوالی است که بعضی از قرآن آموزان، علاقمندان به قرآن و قاریان قرآن، بعضن از عالمان دینی و از اساتید میکنند. ما میخواهیم در این زمینه بحث بکنیم. در واقع میخواهیم بگوییم که یکی از آداب تلاوت قرآن این هست که ما قرآن رو با صدای بلند بخوانیم و علاوه بر این در برخی از جاها خوب هست ما قرآن رو آهسته بخوانیم. یعنی قرآن بهتر است با صدای بلند و رسا خوانده شود به جای نجواگونه قرآن خواندن، و در بعضی از جاها بنا به شرایطی بهتر است که نجواگونه قرآن خوانده شود. اینجا میخواهم بحث امروز رو نورانی کنم با کلامی از امام پنجم، حضرت امام باقر علیه السلام، در همین رابطه. امام باقر علیه السلام میفرماید کسی که انا انزلناه را با صدای بلند بخواند مانند رزمنده ایست که با شمشیر و ابزار جنگی نبرد میکند، و کسی که آن را آهسته میخواند مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غوطه‌ور است. از این سخن امام چنین استفاده می کنیم که گاهی شرایط ایجاب می کند قاری قرآن رو با صدای بلند بخواند، و گاهی شرایط سبب می شود که رعایت ادب تلاوت در آهسته خواندن قرآن باشد. البته در نگاهی به مجموعه روایاتی که در این زمینه، یعنی درباره شیوه قرائت قرآن آمده، نتیجه میگیریم که اگر موانعی مانند مزاحمت برای دیگران نباشه، یا انسان وقتی قرآن میخوانه احتمال ریا نده و مسائلی از این قبیل، اولا این هست، بهتر این هست که قرآن با صدای بلند خوانده بشه. لذاست که در سیره ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین، و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اونها در بیشتر موارد قرآن رو با صدای بلند میخواندند. در روایت آمده که امام علی ابن الحسین علیه السلام، امام زین العابدین، صدای قرآنش از همه مردم بهتر بود، با صدای بلند قرآن میخوان تا اهل خانه بشنوند. ملاحظه میفرمایید؟ قرآن رو با صدای بلند امام می‌خواندند تا اهل خانه هم صدای قرآن رو بشنوند. یا نقل شده که امام باقر علیه السلام خوش صدا ترین مردم در قرائت قرآن بود. شب هنگام با صدای بلند قرآن میخوان. سقاها و افرادی که از راه میگذشتن میایستادن و به قرائت قرآن او گوش میدادن. سخن رو در همین جا تمام میکنیم. ادامه بحث رو وامی گذاریم به جلسه آینده. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
سروران گرامی ارجمند، امام جعفر صادق علیه السلام قبل از قرائت قرآن وقتی آن را در دست می گرفتند می فرمودند: خدایا، من شهادت می دهم این کتاب توست که از نزد تو بر رسولت محمد ابن عبدالله نازل شده است و کلام توست که بر زبان پیامبرت جاری شده است. آن را هادی به سوی خلقت قرار داده ای و ریسمان متصل بین خود و بندگانت قرار داده ای. خدایا، من عهد و کتابت را باز می کنم. خدایا، نظر کردنم در قرآن را عبادت و قرائتم را فکر و فکر کردنم در آن را عبرت پذیری قرار ده. مرا از کسانی قرار ده که به وسیله بیان مواعظ تو در قرآن موعظه می پذیرند و از نافرمانی تو پرهیز می کنند و هنگام قرائت کردنم بر دلم مهر غفلت و بر قلبم پرده جهالت نکش و قرائتم را قرائتی که بدون تدبر در آن باشد قرار نده، بلکه مرا طوری قرار ده که در آیات قرآن و احکام آن تدبر کنم به گونه ای که شرایع دینت را اخذ کنم و نظرم را در آن نظر غفلت و قرائتم را بیهودگویی قرار نده و درستی که تو مهربان و رحیم هستی.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا. ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
حمدا للرحمن على أن كشف الكربات
وبنور القرآن هدانا ومحى الزلال
أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة وبه سوءات.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند از همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. اما بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی همکارمان جناب آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 74 و 75 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون.
به خاطر آورید روزی را که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند همتایانی که برای من می پنداشتید.
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
در آن روز از هر امتی گواهی برمی‌گزینیم و به مشرکان می‌گوییم دلیل خود را بیاورید، اما آنها می دانند که حق از آن خداست و تمام آنچه را افترا می بستند از نظر آنها گم خواهد شد.
قرآن بار دیگر به سراغ همان سوالی می رود که در آیه 62 همین سوره مطرح کرد. می فرماید آنان که در دنیا به جای خدا به سراغ انسانها یا موجوداتی رفتند که گمان می کردن سرنوشتشان به دست آنهاست، در دادگاه قیامت مورد بازخواست قرار می گیرن. آنها در حضور پیامبران هر امت که وظیفه دعوت و تبلیغ آنها را به عهده داشتن باید دلیل موجهی بیاورند که چرا با وجود پیامبر و امکان شناخت پروردگار عالم به سراغ شریکان خیالی رفتند و دست از حق کشیدند. ادامه آیات می فرماید آنجاست که به پوشالی بودن معبودهای خود پی می برند و می فهمند که از دست آنها کاری ساختنی است و حق تنها در نزد خدا و رسولان اوست. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، یادآوری صحنه های قیامت در قرآن هشداری است به انسانهای با ایمان که خطر شرک جدی است و اگر مراقبت نکنند آنان نیز گرفتار شرک خواهند شد. دو، پیامبران و اولیای الهی از شاهدان دادگاه قیامت هستند. پس مراقب باشیم در این دادگاه رسول خدا از ما شاکی نباشد بلکه از ما شفاعت کند. سه، شرک از برهان و پشتوانه‌ای مستحکم برخوردار نیست. و نکته چهارم این که در آخرت پرده ها به کنار رفته و حق و حقیقت ظاهر و متجلی می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی، شکرا.